أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تا کنون احکام شش گروه مشخص شد. سه گروه مربوط به کسانی که از مکه به مدینه مهاجرت کردند یا در مدینه بودند به نام انصار، سه گروه هم مربوط به کسانی که در مکه بودند و مهاجرت نکردند یا در صدد مهاجرت بودند. اون سه گروهی که در مدینه بودند، خواه از مکه آمده باشند یا جزء انصار مدینه بودند، گروه اول مجاهدین فی سبیل الله بالاموال و الانفسند، گروه دوم قائدین غیر اولی الضرر، گروه سوم قائدین اولی الضرر. مجاهدین به اموال انفس فضیلتی دارند، قائدین غیر اولی الضرر از اون فضیلت جهاد محرومند و اگر چنانچه جهاد بر اونها واجب عینی بود البته محکومند. قائدین اولی الضرر هم در اصل فضیلت ایمان و اسلام سهیمن، گرچه فضیلت جهاد و مانند اون را ندارد. این سه گروه مربوط به کسانی که در مدینه بودند. اما اون سه گروهی که در مکه بودند، اول افرادی بودند که ظالمی انفسند، به خودشون ظلم کردند، قدرت مهاجرت داشتند ولی هجرت نکردند. حالا یا منافق بودند یا ضعیف الایمان بودند، بالاخره به خود ظلم کردند. کسانی هم که ان الذین توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم درباره اوناست. گروه دوم کسانی بودند که از مکه به مدینه نیامدند و در اثر استضعاف بود، که اینها هم استثناء فرمود، همود الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. گروه سوم از همین کسانی که در مکه بودند و در صدد هجرت بودند، کسانی بودند که وقتی این آیه نازل شده است که هجرت واجب است، اینها در صدد حرکت بودند و آمدند ولی در بین راه مردند و مدینه نرسیدند. در تفسیر جامع قرطبی هست که از اکرمه مولا ابن عباس نقل میکند که من 14 سال زحمت کشیدم، تلاش کردم تا بفهمم این شخص کی بود که به فرزندانش گفت مرا به طرف مدینه حمل بکنید و او را از مکه بیرون آوردن و در بین راه مرد، تا بعد از 14 سال فهمیدم که این کی بود. برای فهمیدن این که این شخص کی بود حاضر شدن 14 سال تلاش و کوشش بکنن، چه این که درباره اون امرأتینی که تظاهرتا در اون بحث که دو زن تظاهر کردن علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این دو زن کی بودن، در همون تفسیر آمده است که 2 سال ابن عباس تلاش و کوشش کرد تا بالاخره سوال کند و بفهمد که این دو تا زن کی بودن. این مقدار اهتمام رو داشتن. به هر تقدیر تا کنون 6 گروه حکمشون مشخص شد. مطلب دیگر الان است که از آیات سابق به صورت روشن برمی آمد و از ضمن بحث آیه کنونی هم بر آمد است که در مکه منافقین بودند، نفاق در همون مکه ریشه داشت، البته در مدینه به صورت باز و وسیع نفاق ظهور کرد، یعنی منافقین پیدا شدند، ولی در مکه نفاق ریشه داشت. مطلب سوم آن است که این مستضعفینی که عبارت از رجال و نساء و ولدانن، ولدان گرچه قدرت هجرت دارن از بدنی ولی در تحت تکفل پدر و مادرن، چگونه اینها بتوانن مهاجرت کنن؟ اگر خردسال باشن که توان مهاجرت ندارن، هجرت هم بر اونها واجب نیست. اگر نوجوان باشن گرچه شرعا مکلف نیستن ولی عقل میگوید شما الان باید احکام را یاد بگیرید که بعد از اینکه 15 سال شما تمام شد بخواهی انجام بدی بتوانی و باید الان هجرت کنی، ولی چون در تحت قیمومیت و تکفل پدر و مادر هستن برای اشنا تنهایی هجرت مقدور نیست. ولی از اون طرف مجاهدین برای نجات این مستضعفین مأمور به جهادند، لذا در همین سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت از مستضعفین مکه به مانندون یاد میکند، بعد میفهمد شما مجاهدین باید برای نجات این سه گروه تلاش و کوشش کنید و جهاد کنید. آیه 75 سوره نساء بود: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اونجا سخن از تکلیف نیست، سخن از رفع ظلم است. حالا اگر اونها مکلف نبودن که از سرزمین ظلم بیرون بیاین، دیگران مکلفن که اونها را در همون سرزمین از سلطه ظالمان برهانن و این معنا اختصاصی به مکلف و غیر مکلف ندارد. حالا اگر کسی بالغ نبود، سبی غیر بالغ بود ولی مسلمان زاده است و موحد است و میگوید ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خب تأمین امنیت او هم واجب است. در اونجا بر مجاهدین لازم بود که زنان، مردان، کودکان را از زیر ستم ظالمان نجات بدهند. اختصاصی به مکلف ندارد. نجات غیر مکلف هم بر مکلف واجب است. اونجا مشکلی نبود که چطور ولدان ذکر شدند، لذا مفسرین اونجا این شبهه را مطرح نکردند که چطور ولدان در قبال رجال و نساء ذکر شدند. اما اینجا که سخن از تکلیف است و وجوب هجرت است، رجال و نساء و ولدان استثناء شدن، اینجا جای سؤال است که بر ولدان بر فرزند مستضعف نباشد مهاجرت واجب نیست، چرا ولدان ذکر شدن؟ این بود که اون پاسخ داده شد. مطلب بعدی آن است که درباره اون گروهی که مهاجرت بر اونها واجب بود و قدرت داشتن به هجرت نکردن، خدا وعیدش رو مشخص فرمود، فرمود اولئک که مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. ولی درباره اینها فرمود امید از خدا به اینها کمک بکند، برای اینکه اگر کسی مکلف به هجرت نبود و مستضعف بود به هجرت نکرد معذب نمی شود، نه اینکه متنعم باشد، لذا عذاب به طور یقین از اینها گرفته می شود، چون هرگز خدا کسی را بدون قیام حجت عذاب نمی کند. اما ثواب و عفو و مغفرت الهی هم شامل حالش می شود، این دیگه مربوط به لطف خداست. لذا فرمود اولئک که عسى الله ان یعفو عنهم. بعد ضمناً هم مجدات کان الله عفوا غفورا. مطلب بعدی آن است که این که فرمود مستضعفین مستثنا هستند و شما باید برای نجات اینها تلاش و کوشش بکنید، حالا اگر تلاش و کوشش نکردید اونها تا اون اندازه‌ای که مقدورشون هست باید امتثال بکنن، از اون بعد مشکلی ندارد. اگر کسی تلاش و کوشش خود را کرد و بیش از اون مقدور او نبود، این واقعا معذور است. بعضی ها هستن که اگر بخواهن از وطنشون هجرت کنن برشون دشوار است، به حد حرج نمی رسد اما سخت است. اینها امید عفو هست، برای اینکه معلوم می شود یک کوتاهی کردن، گرچه به حرج نرسیده بود، ما دون حرج بود، تا حدودی ممکن بود سختی را تحمل بکنند ولی تحمل نکردند. اینها هم با اونهایی که هجرت برای اونها حرجی بود یکسان نیستند، این هم باز درجاتی دارد. خب در همین زمینه که مسئله هجرت مطرح است، بشارت داد و وعده داد، فرمود به من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة. فرمود شما مشکلتون این است که از سرزمینتون، از وطنتون بیرون بیایید. وطن که مطلوب بالاصاله نیست، وطن را انسان برای همین طلب میکند که بتواند وظیفه دینی را انجام بدهد. شما اگر چنونچه در سرزمین خودتون در فشارید، اگر از اون سرزمینی که تحت فشارید بیرون بیایید، این دو خصوصیت برای شما هست. اولا هم مسکنتون تأمین می شود، هم کشاورزیتون تأمین می شود، هم جای زیستتون تأمین می شود، و هم از اون فشار بیرون می آیید. و من یهاجر فی سبیل الله دو چیز را می یابد، یجد فی الارض مراقما کثیرا. این مراقم اسم مکان باب مفاعل است، جمع نیست، مفرد است. رقام یعنی خاک، مراقم یعنی جایی که انسان بخواهد با دیگری در زمین مقابله کند و مغالبه کند مثلا برنده می شود. راقم تو یعنی من در اون مرقمه و در مزرعه یا در اون خاک و مانند اون با او منازعه کرده ام. مراقم از همون رقام است، رقام هم اصلش تراب است. و این که میگن رقم انف، یقم انف، همان است میگن دماغشو خاک مالی کردن. در قبال کسی که تکبر دارد میگن رقم انف. جایی که انسان در هنگام سجده بینی را روی او میگذارد او مرقمه است، یعنی اون رقام و ترابی که انسان در سجده دماغشو خاکمالی میکند که تکبر و منیت او گرفته بشود، میگن مرقمت الانف، که این وضع انف بر اون مرقمه در حال سجده مستحب است. خب پس اگر کسی در راه خدا هجرت کرد، انظر زمین و آب و خاک و مزرعه مشکلش حل میشود. ممکن است کسی در همون وطنش که کشور کفر و شرک بود، نظیر مکه شهر کفر بود، اونجا مراقم داشته باشد، یعنی سرزمین وسیع داشته باشد برای دامداری یا مانند آن، ولی در زیغ باشد نه در سعه. در اینجا فرمود شما وقتی هجرت بکنید هم مراقم پیدا میکنید، مراقمن کثیرا، که بتوانید از جای به جای منتقل میشوید، و هم گشایش در کارتون پیدا میشد، اون فشار برطرف میشود. شما اگر در راه خدا هجرت کردید اون فشارتون برداشته میشود. در بعضی از صور هم مسئله هجرت را به این صورت بازگو فرمود که اگر شما بخواهید هجرت کنید سرزمین خدا وسیع است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 56 و همچنین آیه 60 ناظر به این دو قسمت است. در آیه 56 سوره عنکبوت فرمود به اینکه یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون، سرزمین من زیاده، یک جا نشد جای دیگه، یک جای معین نشد جای دیگه. آیه 60 همون سوره عنکبوت این است که و کأی من دابت لا تحمل رزقها الله، این جنبنده ها که هجرت میکنن ییلاق و قشلاق دارن، اینها روزی هایشون رو که به همراه نمیبرن. فرمود هیچ جنبنده نیست مگر اینکه خدا روزی او را میدهد، این یه اصل کلی. جنبنده هم دو اسمن، بعضی اهل پسنداز و ذخیرن مثل مور و موش به مانند آن، بعضی آزادانه زندگی میکنن مثل بلبل ها و امثال اینا. فرمود خداوند که رازق هر جنبنده است، هر دو گروه را روزی میدهد، یا اونهایی که مسافرت های ییلاقی و قشلاقی دارن، این چی نیست که روزی های خود را از جای به جای حمل کنند، که خدا در هر دو حال رازق این هست. وقتی این کریمه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، بعضی از ایثارگران مسلمان های مکه اینا حرکت کردن، از مکه آمدن مدینه، اموال اینها را مصادره می کردن، اموال غیر منقول را از اینا نمی خریدن، معاملاتش ممنوع بود، اموال منقول را هم اجازه نمی دادن که اینا هم به همراه ببرن. بعضی ها با دست خالی از مکه حرکت کردن، آمدن در مدینه جز اصحاب صفه شدن. خب آدم در شهر خودش زندگی داشته باشد، یک محل کار داشته باشد، یک درآمدی داشته باشد، فقط برای رضای خدا با دست خالی از مکه بیاید مدینه، این خیلی عظمت است، خیلی ایثار است. و اینها رو همین آیه تربیت کرده است، از جای دیگر که نگرفتن، که بعضی با این ایثار حرکت کردن. لذا ذات اقدس اله در مدح این گونه از مهاجرین در کمال جلال از اینها ثناگویی کرده است، که اینا همه چیز رو پشت سر گذاشتن آمدن به مدینه برای حفظ دینشون. به هر تقدیر اگر کسی هجرت بکند، نه تنها مسئله نان و آبش تأمین می شود، اون سعی که می خواست اون را هم در میابد و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقما کثیرا و سعتا، چون خودش فهمود ان ارضی واسعه، نه تنها ارض واسعه است، اون گشایش الهی مهمتر از وسعت خاک و آب است. افرادی هم که مهاجرت میکردن، حالا یا از مکه به حبشه میرفتن یا از مکه به مدینه میآمدن یا قبل از اسلام این هجرت بود، مثل که وجود باره که حضرت ابراهیم سلام الله علیه هجرت کرد بود، اینی مهاجر الی ربی که آمدن طرف سرزمین های فلسطین با لوط سلام الله علیه، اینا هجرت کردن، اینی مهاجر الی ربی که لوط هم او را همراهی میکرد در بخشی از این مهاجرت ها، یا برای ترس از جان خودشون، مثل اینکه وجود اون باره که موسی سلام الله علیه از مصر به مدین مهاجرت کرده. هجرت لازم نیست از کشوری به کشور باشد یا از شهری به شهری باشد، گاهی از مجلسی به مجلسی دیگر است. آدم وقتی وارد یک مجلسی شد میبیند اونجا جای گناه هست، خب هجرت لازم است. اینکه خصوصیتی ندارد، که معیار اصلی این است که انسان اگر در جایی باشد که خدا معصیت می شود و او توان نهی از منکر و امر معروف ندارد و یا خودش آلوده می شود یا باید آلودگان را ببیند بدون اینکه نهی از منکر بکند، خب نباید اونجا باشد. این خواه از کشوری به کشوری دیگر یا از شهری به شهر دیگر یا از مجلسی به مجلس دیگر، این اصل کلی هجرت است. در سوره مبارکه انعام راجع به این بخش از هجرت فرمود، به اینکه آیه 68 سوره انعام، به ازار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین. فرمود اگر جایی دیدی که دارن خدا پیغمبر دین را مسخره میکنن، نباید اونجا بشینی، نشستن در اونجا حرام است، از اونجا باید پاشی جای دیگر بری. و این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که دارد بر هجرت و قائمتون، تا روز قیامت هجرت هست، مثل اینکه تا روز قیامت جهاد هست، راجع به این بخش هست و این منافات ندارد با بیان رسول خدا صلی الله علیه وسلم که فرمود لا هجرت بعد الفتح. اون لا هجرت بعد الفتح ناظره به هجرت از مکه به مدینه است. وقتی که اسلام فراگیر شد و مکه را فتح کرده است، دیگه دلیلی ندارد که مسلمین مکه از مکه به مدینه بیان، برای که نماینده های پیغمبر در مکه مستقر شدن. لذا فرمود لا هجرت بعد الفتح. پس اونی که تو نهج البلاغه دارد که ول هجرت و قائمتون، یعنی همیشه حکم هجرت هست، مثل اینکه همیشه حکم جهاد هست، اون درباره خطوط کلی هجرت است. و اونی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی هجرت از مکه به مدینه. حالا اگر کسی در این فضا هجرت کرده است و به مقصد رسید، که خب هم خیر دنیا دارد هم خیر آخرت، اگر هجرت کرد و در بین راه رحلت کرد، اون رو هم ذات اقدس اله بیان میکند، حکم فقهی او جدای از حکم کلامی اوست. از در حکم کلامی فرمود به من یخرج من بیتی مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی، حالا درباره جندب ابن زمیر است یا دیگری است، که گفت من مریضم ولی من رو حمل بکنید، به بچه‌اش گفت، او رو از مکه به مدینه آوردن ولی تو راه همون از گاه تنعیم و اینها گفتن رحلت کرد، یا بعضی درباره دیگران گفتن که تو راه ماری اونها را زد و رحلت کردن، به هر تقدیر حکم کلامی اینها این است که اجرشون بر خداست. اون جاهایی که ذات اقدس اعلام فرمود اجره علی الله، این خیلی محتوای سنگینی دارد، این خیلی بالاتر از اون جاهایی است که فرماید که جناتون تجریم تحت الانهار، این یه اجر متوسط است. اونجا میفهمد اجره علی الله، معلوم نیست که خدا به او چه خواهد داد، فقط وقع اجره علی الله، نظیر این که از سومولی اون اجرهای خیلی مهم است. و این گونه از موارد، چون واقعا ایثار میخواهد انسان از همه زندگی صرف نظر کند برای اینکه برود احکام خدا را یاد بگیرد، این میشود هجرت الالله و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت بکند و دستورات ولایی و رهبری او را امتثال کند، میشود هجرت الی رسول الله. خب اگر کسی برای این دو هدف با هم هماهنگ حرکت کرد که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، یعنی الی الله و الی رسوله برای هر دو قسمت، ثم یدرک الموت و فقط وقع اجره علی الله، این خیلی مهم است. این معلوم میشود که جز خدا محبوب دیگری ندارد. از زن و فرزند و مال و زندگی از همه دست کشیده آمده که در صفه مسجد مدینه بخوابد و احکام را یاد بگیرد و محضر پیغمبر را درک بکند و به دستور او عمل بکند، اگرم لازم بود جهاد کند جهاد و اگرم لازم نبود نه. چنین کسی معلوم می‌شود قلبش متیم به خداست. اگر قلبش به خدا متیم است، اجرش هم علی الله است. حالا چیست به خدا بود، چه خواهد داد معلوم. غرض فوق این جنات و تجدیم تحدی هر انهار را هم به او خواهد داد. مثل بعدی آن است که بعد از رحلت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، زرارت ابن اعین پسرش عبید ابن زراره را فرستاد مدینه تا از جریان امام هفتم که موسی ابن جعفر سلام الله علیه است بررسی کند و از عبدالله ابن جعفر را هم آشنا بشود به مانند آن. این کاری بود که زراره رضوان الله علیه کرد. قبل از اینکه پسرش به مدینه برود یا از مدینه برگردد، خود زراره رحلت کرده است. محمد ابن حکیم طبق نقل ابن ابی عمیر این جریان را به عرض امام کاظم صلوات الله علیه رسوند. وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه فرمود من امیدوارم که زراره مشمول این آیه باشد. دقت بفرمایید، زراره یعنی اون پدر مشمول آیه باشد که به من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. فبود من امیدوارم که زراره مشمول این آیه باشد و من یخرج. زراره خودش خارج نشو، پسرش رو فرستاد. معلوم می شود که اگر کسی خودش به طرف جبهه نرفت معذور بود، ولی وسیله اعزام یک عده‌ای را فراهم کرده است، این هم مشمول و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله می شود. وگرنه خود زراره هجرت نکرد، این در شهر خود بود، پسرش را فرستاد. اون که حرکت کرد، هجرت کرد، آمد. اون که رحلت نکرد و نمرد. اون که هجرت نکرد یعنی پدر، اون در شهر خود بود و مرد، اون که هجرت نکرد. پس اون که مهاجر بود نمرد و اون که مرد مهاجر نبود، ولی چون پدر وسیله هجرت پسر را فراهم کرد، به کار او راضی بود، او را به عنوان نماینده خود اعزام کرده است و قبل از اینکه پسر برگردد پدر رحلت کرد، حضرت فرمود امید است که پدر مشمول این آیه باشد که من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. این را مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع ذکر کرده. یک کسی است که حالا یا پسر ندارد یا بچه های او آماده نیستند، بالاخره وسیله حرکت یک طلبی را فراهم کرده است که این به حوزه علمی و مقدس قوم مشرف بشد و احکام الهی را یاد بگیرد. این طلب جزء من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله است و اون آقا که وسیله این را فراهم کرده است نظیر هم اون زرار است که وسیله شو فراهم کرده است. یه وقت از انسان توقع ابتدایی دارد، خب این توقع ابتدایی بد نیست، اما خب برهان میخواهد، ولی برابر تطبیق امام به کاظم سلام الله علیه این برهان مسئله است. در حقیقت تحکیم موضوع است که دایره هجرت را توسعه میدهد. مهاجر یعنی کسی که مباشرتاً هجرت کند یا تسبیباً هجرت کند. این و من یخرج من بیتهی مهاجراً الی الله به استناد این حدیث شریفی که محمد ابن حکیم از امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده است، اعم از مباشرت و تسبیب است. من یخرج من بیتهی مهاجراً یا بالمباشره مثل پسر زراره، یا به تسبیب مثل خود زراره. فقد وقع اجره علی الله. بعد هم فرمود کان الله غفورا رحیما، لطف خدا و غفران و رعفت الهی همیشگی بوده است. این کان را مراد فرمودید از ازلیت مغفرت و رحمت حکایت میکند، نه اینکه فعل ماضی باشد. الحمدلله رب العالمین.